مصطفی مهرآیین جامعه شناس در یک سخنرانی به توصیف وضعیت امروز حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران پرداخته و میگوید نظام در درون مردم ایران دچار فروپاشی شده. سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مهرآیین در این سخنرانی که از زمان برگزاری آن اطلاعی در دست نیست، اما محتوای آن نشان می‌دهد بعد از شکل گیری خیزش 1401 و در حضور جمعی از جامعه شناسان بیان شده، از حرکت مردم با عنوان انقلاب و تحول تمدنی یاد کرده و گفته این انقلاب سابقه 150 ساله دارد. او در این جلسه 2 ساعته به تفاوت و فاصله تعریف مردم و نظام جمهوری اسلامی از مفهوم جامعه پرداخته و گفته مردم ایران می‌خواهند در کنار یکدیگر باشند، اما نظام آنها را جدا از هم و پراکنده می‌خواهد. به گفته مهرآیین، جمهوری اسلامی به شر بنیادین تبدیل شده و مردم دیگر به آن علاقه‌ای ندارند. در دیدگاه برخی از فرازهای سخنرانی این جامعه شناس را همراه با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، بررسی می‌کنیم. آقای توفیقی، چون دکتر مهرآیین در سخنرانیش وضعیت مردم و حکومت در امروز تاریخ جمهوری اسلامی رو توصیف میکنه، قصد ما در این گفتگو بررسی نکته نظرهای ایشونه. فکر میکنم لازمه توصیف شما رو هم از وضعیت فعلی دولت و ملت یا همون مردم و حکومت بشنویم. شما مناسبات این دو رو چطور وصف میکنید؟
ببینید، من جامعه شناس نیستم، بنابراین یک توصیف شخصی از وضع موجود به عنوان یک تحلیلگر سیاسی ارائه میدم. وقتی که به تاریخ 150 ساله اخیر ایران نگاه میکنم، در یک بازه زمانی در واقع هم 150 ساله ما دو تا انقلاب بزرگ داشتیم، دو نظام پادشاهی بوده، یک نظام جمهوری و اون هم به اصطلاح اسلامی وجود داشته. در تمام این سالها گویی جامعه ایران یک نهاد ناآرام بوده و هنوز گم شده ای که پس از انقلاب مشروطه به دنبالش بوده، یعنی حکومت قانون، گریز از استبداد و تأمین آزادی‌های فردی رو نتونسته پیدا بکنه. در تمام این دوره‌ها نارضایتی از نحوه حکومت و نتایج حاصل از اون وجود داشته و در مقاطع زمانی مختلف خودش رو به شکل‌های مختلف بروز داده. بنابراین شاید اگر توصیف شکاف رو برای رابطه دولت و ملت در جامعه ایران به کار ببریم، میشه گفت این شکاف در 150 سال گذشته همیشه وجود داشته و همین هم باعث جابجایی قدرت ها شده. اما مسئله اینجاست که جامعه ما همچنان در یکی از این عمیق‌ترین شکاف های تاریخ خودش گرفتار مونده و این جای نگرانی هستش، چون این شکاف ها باعث عقب موندن ما از قافله تمدن و فرهنگ رو به رشد بشر شده. یعنی درست زمانی که جهان در اوج پیشرفت علمی هستش، به عنوان مثال زنان جامعه ما درگیر مبارزه برای ابتدایی ترین حقوق خودشون مثل پوشش یا برخورداری از حق زندگی برابر هستن.
گزاره‌ای که به نظر میاد سخنرانی دکتر مهرآیین بر اون استوار شده اینه که جمهوری اسلامی در درون مردم دچار فروپاشی شده. آقای توفیقی، به عبارت دیگه او آثار و تبعات نوع حکمرانی جمهوری اسلامی رو بر روان جامعه ایرانی بازنمایی میکنه و در نهایت نتیجه میگیره جامعه در درون خودش دیگه نظام رو نمیخواد. شما با این تلقی و برداشت چقدر همداستانید؟ آیا موضع مردم به نظرتون در مقابل حاکمیت این تلقی رو تایید میکنه؟
ببینید، این بخش از سخنرانی دکتر مهرآیین ناظر بر نقدی است که به نظام حاکم وارد میکنه. میگه حاکمان فکر میکنن جامعه یک امر بیرونی و خارج از مردمه. به همین دلیل هم مثلا مدیرانی مثل وزیر کشور، وزیر اطلاعات معمولا دلایل و زمینه‌های این ناآرامی‌ها رو خارج از مردم بررسی میکنن و معمولا هم به دنبال عوامل دشمن و دنباله‌های خارجی و اینها میگردن و بر همین مبنا هم راهکار و احیانا تلاش میکنند یا سرکوب میکنند. اما این استاد جامعه شناسی چنین نگاهی رو مردود میدونه و میگه که برای تحلیل وقایع ایمانند این خیزش انقلابی باید جامعه ای رو که در درون مردم وجود داره بررسی کرد، و زیرا هنگامی که یک شرایط انقلابی به وجود میاد، این از درون مردم داره میجوشه. و خودش هم اضافه میکنه وقتی که داره از درون مردم صحبت میکنه، منظورش اینه که از احساسات و چرخه های عاطفی، از قدرت بزرگ ملت، از بیداری، از آرمان‌ها و انسجام درونی جامعه داره صحبت میکنه. بنابراین به نظرم کاملا منطقی هستش استدلال آقای دکتر مهرآیین. مثلا در همین ماجرای مهسا یا همین ژینا امینی، حاکمیت به جای اینکه به درون زخمی مردم که اون ترومای فردی کشته شدن مهسا امینی رو تبدیل به یک ترومای جمعی کرد، بی توجه بود و به جای بررسی علل واقعی پدیده به انتصابش به خارج و برنامه‌ریزی و اینها اکتفا کرد، که این نشانه اوج نفهمی یک حاکمیت هستش که با درون جامعه‌ای که بر اون حکم میرانه بیگانه هستش.
آقای توفیقی، سخنرانی تقریبا 2 ساعته دکتر مهرآیین پیوسته و نظاممنده. تفکیک اجزای اون ممکنه معناهایی رو که من میگم به گفتمان ایشون بار بکنه. همون روی این بخش از حرف ایشون ناچارم تأکید کنم. اون میگه جمهوری اسلامی تبدیل به شر بنیادین شده. بنابراین مردم رو در این تلقی باید خیر بنیادین تصور کرد. میخوام بپرسم از این منظر آیا انقلاب مردم ایران که به گفته مهرآیین سابقه 150 ساله داره یک جنگ بین خیر و شر محسوب میشه؟ ایرانی ها چی میخوان که هر حکومتی مقابل اونها تبدیل به یک نسخه شرور میشه؟
ببینید، این واژه شر بنیادی یا رادیکال اویل به قول خود آقای دکتر مهرآیین از امانوئل کانت آریت گرفته و از اونجایی که ایشون در تشریحش میاد از نگاه دورکیم استفاده میکنه که شر رو فقدان خیر میدونه، با این مضمون پاسخ شما شاید مثبت باشه و بتوان گفت که 150 سال نهاد ناآرام جامعه ایران در میانه خیر و شر در تلاطم بوده و هنوز به اون آرامش و استقرار یک نظام سیاسی که بتونه یک جامعه متعادل رو حل بکنه متاسفانه نرسیدیم. دکتر مهرآیین در جایی از سخنرانیش با استناد به کتاب صور ابتدایی حیات دینی دورکیم دوگانه مقدس نامقدس رو در حوزه حیات اجتماعی به صورت دوگانه دولت ملت نشون میده. از این منظر هر چقدر دولت ها نامقدس هستن، در برابرش ملت ها مقدسن، در حالی که ما میدونیم بزرگترین خطای نظام مستقر، این رو آقای دکتر مهرآیین بهش اشاره میکنه، میگه که بزرگترین خطای نظام مستقر این هستش که خودش رو مقدس میدونه، یعنی نظام حاکم عملا تعادل جامعه رو برهم زده. به همین دلیل هم هستش که مثلا فرمانده سپاه دستور میده که مردم نباید بیان تو خیابون، 200 نماینده مجلس نامه میرسن که معترضان رو اعدام بکنید. اینجاست که شاید شر بنیادین شدن جمهوری اسلامی بیشتر نمایان میشه و هر چقدر هم که زمان میگذره انگار بیشتر و بیشتر میشه.
دکتر مهرآیین یک جایی به فاصله تعریف حکومت و مردم از جامعه اشاره میکنه آقای توفیقی، یعنی حکومت جامعه رو چیز دیگری تعریف میکنه، مردم یک تعریف دیگرگونه از اون دارن. به گفته او مردم میخوان در کنار هم باشن اما حکومت اونها رو جدا از هم میخواد. سوال اینجاست که ادامه این تفاوت نگاه عمیق بین مردم ایران و حکومت به کجا ختم میتونه بشه؟
ببینید، از نظر دکتر مهرآیین این جنبش نمیخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه، یعنی با اینکه یک انقلاب بزرگ تمدنی است اما نظم اجتماع رو میخواد نگه داره، یعنی اونقدر کشورش ایران رو دوست داره، سرزمینش رو دوست داره که خودش مراقبت میکنه که تبدیل به جنگ داخلی نشه. به همین دلیل هم کشتارهای وحشیانه کردستان، زاهدان و سایر نقاط کشور تبدیل به جنگ داخلی نشده، چون جامعه دست به اسلحه نمیبره و به قول ایشون حتی اگر جامعه شورش هم میکنه یک شورش عاطفی و منطقی هستش و گویی این انقلاب بیشتر یک انقلاب اخلاقی است تا سیاسی. اما در این حال او معتقده که جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید، امسال نشد سال دیگه یا یک زمان نامشخص دیگه، چون این شر مسلمی شده، شر بنیادینی شده که مردم میخوان از اون خودشون رو خلاص بکنن. نظامی که در 43 سال گذشته جز فقر و فلاکت و مرگ برای اونها دستاوردی نداشته، به نظر نمیاد که دیگه قابل تحمل باشه برای مردم. البته او پیشبینی هم کرده که اگر حاکمان بخوان با سرکوب و افسرده کردن این نسل جوان جلوی اونها رو بگیرند، کل جامعه و تمدن ایران رو به نابودی خواهند کشوند. لذا با اینکه میدونه حاکمان ایران توصیه پذیر نیستند و او هم خودش رو در جایگاه یک توصیه‌گر نمی‌بینه، اما میگه اگر تنها توصیه‌ای به این هیئت حاکم بشه کرد، اینه که خودشون تسهیل فرایند گذار رو با دست خودشون فراهم بکنن.
آقای توفیقی، من در آخر میخوام ازتون بپرسم شما اساساً بحث‌های نظری دکتر مهرآیین رو چقدر برای جامعه امروز ایران کارگشا میدونید؟ به نظرتون آیا تونسته توصیف قابل قبولی از روان جامعه ایرانی خسته از نظام جمهوری اسلامی به دست بده؟
به هر حال شما نمیتونید بدون تبیین جامعه شناختی یک حرکت عظیم مانند انقلاب زن، زندگی، آزادی و استخراج ایده های ناب اون و بازنماییش به جامعه انتظار موفقیت این جنبش رو داشته باشید، مخصوصا اینکه حاکمیت و پیروانش و افرادی امثال فیاض و کچویان که متاسفانه یدک جامعه شناس رو هم با خودشون میکشند دارن تلاش میکنن تا با سطحی نگری این انقلاب بزرگ رو یک اختشاش محدود توسط جمعی جوان نادان و فریب خورده و یا به قول علم الهدا جوانهایی که با قمقمه های مشروب میخوان انقلاب کنن روایت بکنن و یک در واقع حقیقت رو وارونه نشون بدن در درون جامعه و کاری که 43 سال گذشته دروغگویی بوده در مورد این جنبش هم در جریان هستش. اینجا هستش که در واقع ضد روایت های امثال آقای دکتر مصطفی مهرآیین که با شناخت دقیق از درون جامعه ارائه میشه میتونه اهمیت بسزایی داشته باشه. او روایت های حاکمیت رو احمقانه معرفی میکنه و میگه بچه هایی که در خیابان هستن عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و این کاملا متفاوت از سکسی هستش که جامعه ما مدت هاست از اون عبور کرده. میافزاید ایشون که مبنای عشق این جامعه رمان و نوعی دیگر خواهی است. از نظر دکتر مهرآیین این یعنی شکل دادن دوباره به منطق انسانی در جامعه ایدئولوژی زده که مدت هاست ایدئولوژی جایگزین عشق شده. او به قول خودش میتونه صدای این نسل انقلابی در فضاهای دانشگاهی باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.